ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه اول بهمن ماه 1394 برابر با 21 ژانویه سال 2016 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود منفی 7 درجه در اینجا و حدود 9 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر. با سلام بر شما.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون لحظات خوب و آرومی رو پشت سر گذاشته باشید. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اجرایی شدن قانون جدید این کشور در اعمال محدودیت‌هایی برای ورود بدون ویزا به آمریکا را اعلام کرد. بر مبنای این قانون شهروندان 38 کشوری که پیشتر نیازی به اخذ ویزا برای ورود به آمریکا نداشتند، اگر در 5 سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باشند یا شهروند دو تابعیتی این 4 کشور باشند، باید برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. این قانون برای کسانی که به دلایل نظامی یا دیپلماتیک به 4 کشور اشاره شده رفته باشند، اعمال نخواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است روند اخذ ویزا برای کسانی که به دلایل انسان دوستانه، تجاری یا پزشکی به این 4 کشور رفته باشند، تسریع خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته است این قانون از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. مسئولان ایران پیشتر گفته بودند در صورت اجرای این قانون نقض برجام انجام شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با رد انتقادهای مقامهای ایران درباره اعمال تحریم‌های جدید گفت تحریم‌ها هر زمان که مناسب باشد اعمال خواهند شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت ما از تحریم‌ها هر زمان که لازم باشد برای مقابله با اقدامات نقض‌کننده قطعنامه‌های سازمان ملل و تهدیدکننده آمریکا استفاده خواهیم کرد. او گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها مؤثر و عاقلانه بوده است و به گفته او در صورت لزوم ادامه پیدا خواهند کرد. یک روز پیش از این اظهارات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران را غیرقانونی و مثالی از اعتیاد آمریکا به تهدید دانسته بود. آمریکا به تازگی به دلیل آزمایش موشک بالستیک اماد تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی و خارجی اعمال کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز به شرایط نگهداری برخی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی بیمار در ایران اعتراض کرد. این سازمان بین‌المللی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد از شرایط جسمانی حسین رونقی ملکی، سعید رضوی فقیه، نرگس محمدی و رویا صابری نژاد نوبخت ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه مسئولان قضایی ایران به وضعیت سلامتی آنها شد. سازمان گزارشگران بدون مرز بارها نسبت به وضعیت سلامتی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های قضایی ایران این گزارش‌ها را رد می‌کنند. وزارت خارجه روسیه با سیاسی و جانبداران توصیف کردن نتیجه کمیسیون بریتانیایی تحقیق درباره مرگ الکساندر لیتویننکو گفت نتیجه این تحقیقات از پیش تعیین شده بود. کمیسیون بریتانیایی تحقیق درباره مرگ الکساندر لیتویننکو روز پنجشنبه گفت احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور قتل این مخالف پیشین دولت روسیه را داده بود. سخنگوی ولادیمیر پوتین در واکنش به این اتفاق گفت نتیجه اعلام شده بر روابط بریتانیا و روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت. در لندن وزارت خارجه بریتانیا سفیر روسیه در این کشور را احضار کرده و گفته است تمام دارایی‌های دو مأمور اجرا کننده فرمان قتل آقای لیتویننکو را توقیف خواهد کرد.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته است توافق هسته‌ای با ایران موجب امنیت بیشتر برای آمریکا میشه. مرور خواهیم داشت بر سخنان جان کری. دولت آمریکا قرار است اطلاعات جدیدی در مورد قانون محدودیت سفر به آمریکا اعلام کنه. نگاهی هم خواهیم داشت به این موضوع. معاون امنیتی وزارت کشور ایران گفته است فردی در خارج از کشور هدایت عملیات حمله به سفارت عربستان در تهران را بر عهده داشته. گزارشی در این باره خواهید شنید. و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر میریم. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق اتمی با ایران موجب امنیت بیشتر برای ایالات متحده میشه. آقای کری در گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی CNN تاکید کرد که علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا با چالش‌های دیپلماتیک دیگری در جهان روبروست. نکات برجسته سخنان وزیر خارجه آمریکا رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که چالش‌هایی که ایالات متحده با آنها روبروست پایان ناپذیرند. با این حال او کاملا مطمئن است که با توافق هسته‌ای ایران جهان از ایمنی بیشتری برخوردار شده است. گفتگوی رئیس دیپلماسی آمریکا بامداد روز پنجشنبه با شبکه CNBC انجام شد و در آمریکا بازتاب چشمگیری داشت.
We are absolutely convinced that the world is safer because Iran was hurtling towards.
آقای کری با ابراز اطمینان کامل نسبت به امنیت بیشتری که از توافق اتمی به دست آمده، عقیده خود را چنین توجیه کرد که ایران یک برنامه تکامل یافته بدون نظارت اتمی داشت با اورانیوم غنی شده‌ای که می‌توانست 10 تا 12 بمب اتمی تولید کند، ولی در جریان گفتگوها پذیرفت که این برنامه را به میزان زیادی محدود سازد.
For 15 years they cannot enrich more than 3.67%. You cannot build a bomb with that.
به گفته آقای کری، ایران به مدت 15 سال قادر نخواهد بود بیش از قریب 4% غلظت اورانیوم غنی کند و با این غلظت اندک نمیتوان سلاح هسته‌ای تولید کرد. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده نیز به مدت 25 سال محدود خواهد بود و علاوه بر این تمام مراحل پیش و بعد از غنی سازی از برداشت کانی تا تبدیل به زباله تحت نظر خواهد بود. ایرانی ها همچنین پذیرفتند که برای هر پرسشی هم پاسخگو باشند.
The IAEA, the International Atomic Energy Administration, will have 130 additional inspectors in Iran.
آقای کری که گفتگوی تلویزیونیش در حاشیه فرانس داووس انجام شد، افزود که آژانس بین المللی انرژی اتمی 130 بازرس اضافی در ایران خواهد داشت. علاوه بر این، در تمام تأسیسات هسته‌ای ایران، تجهیزات الکترونیکی مخابراتی با امکان کنترل بیوقفه نصب می شود و بازرسان نیز بازبینی های شخصی از روند غنی‌سازی و سایر فعالیت های اتمی ایران خواهند داشت. روندی که در 365 روز سال تداوم می یابد. در مورد لغو تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی ضبط شده ایران، کارشناسان مختلف نظرهای گوناگون و رقم‌های متفاوتی را ذکر کردند. ولی وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری و جامعه اطلاعاتی این کشور، با لغو تحریم‌ها ایران حدود 55 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. آقای کری همچنین اظهار نظر کرد که ممکن است بخشی از دارایی‌های آزاد شده ایران در اختیار سازمان‌هایی قرار گیرد که آمریکا آنها را سازمان‌های تروریستی می‌شناسد.
I think that some of it will end up in the hands of the IRGC or of other entities, some of which are labeled terrorists.
وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که بخشی از پول‌های آزاد شده در اختیار سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. او گفت که در حال حاضر از انتقال زودرس پول به چنین سازمان‌هایی نشانه‌ای در دست نیست و بی تردید در مرحله‌ای چنین نقل و انتقالاتی انجام خواهد شد، ولی این امر در ساختار قدرت در منطقه هرگز تغییری نداده است.
The Saudis alone spend $80 billion a year on defense.
آقای کری گفت که تنها عربستان سعودی سالانه 80 میلیارد دلار برای امور دفاعیش هزینه می‌کند. تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هر سال جمعاً 130 میلیارد دلار برای امور دفاعی خرج می‌کنند و بودجه نظامی ایران تنها 15 میلیارد دلار است. او گفت این ارقام به طور قابل توجهی نامتناسب هستند و همکاری آمریکا با شریکان عرب خود در خلیج فارس موجب تضمین امنیت آنها خواهد شد. منتقدان دولت اوباما و برخی از رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که به رغم توافق برجام و رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی چشمگیر ایران و ورود آن به جامعه جهانی که نشانی از بهبود روابط تهران واشنگتن تلقی شده، سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه که وی آن را نیرنگ آمریکا نامیده موجب شگفتی شده است. دستگاه دیپلماسی آمریکا معتقد است که این گونه سخنان پاسخی به انتقادهای آمریکاییان است، ولی منتقدان دولت اوباما همواره نسبت به نیت واقعی رهبران جمهوری اسلامی ابراز تردید کردند.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید درباره سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، دولت آمریکا درباره قانون محدودیت سفر به آمریکا اطلاعات جدیدی منتشر کرده. همکارم هانا کاویانی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیوست. هانا، قضیه از چه قراره؟ چون این دو روزه اطلاعات متفاوتی هم در این باره منتشر میشد.
بله، قانون محدودیت سفر به آمریکا شامل دو گروه مشخص میشه: شهروندان 38 کشوری که با آمریکا قرارداد دارند این کشورها که این شهروندانشون بتونن بدون دریافت ویزا به آمریکا سفر بکنند. حال اینطور که اعلام شده، شهروندان 38 کشوری که با آمریکا در این زمینه قرارداد دارند، اما از ماه مارس سال 2011 میلادی، 5 سال پیش حدوداً، به کشورهای ایران، عراق، سودان و یا سوریه سفر کردن، دیگه نمیتونن بدون ویزا به آمریکا سفر بکنن. شهروندان این 38 کشور اگر تابعیت دوگانه مثلا آلمانی، ایرانی یا بریتانیایی، سودانی هم داشته باشند، باز با مشکل در این زمینه مواجه میشن. البته وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که در صورتی که مثلا مسائل اضطراری مثل مسائل پزشکی یا تجاری یا مسائل بشر دوستانه باشه، در این زمینه میتونه با سرعت بیشتری ویزا صادر بکنه برای این افراد. اما صحبتی که امروز بیشتر مطرح شده و درباره اون توضیح بیشتری داده شده، تغییراتی هست و چیزهایی هست که اضافه شده به قانونی که ماه گذشته تصویب شده بود. از اون جمله استثناءاتی هست که برای کسانی که مجوز الکترونیک سفر، به خاطر اینکه وقتی که مثلا یک شهروند اروپا میخواد به آمریکا سفر بکنه بدون ویزا، باید این مجوز الکترونیک سفر رو داشته باشه. مجوز الکترونیک سفر اتباع دوگانه همکنون فاقد اعتباره، اما استثناءاتی داره. مثلا خبرنگار فرانسوی که به سوریه سفر کرده باشه، اگر دلیل سفرش به دلایل حرفه‌ای باشه، این ممکنه شامل استثناء بشه و بتونه بدون ویزا به آمریکا سفر بکنه. یا مسائل کسانی که در مراکز دولتی، مراکز غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کنن. مورد مشخصی که مربوط به ایران هست، این استثناء میتونه شامل کسانی بشه که به دلایل موجه تجاری پس از توافق اتمی بین ایران و پنج به علاوه یک، یعنی در تیر ماه، سفر کرده باشن به ایران، میتونن از این استثناء بهره مند بشن. اما تاکید شده که همه اینها به صورت موردی بررسی میشه.
حالا بد نیست یادآوری کنی که این قانون اصلا کی تصویب شد، سببش چی بود و چه واکنش هایی در پیداش، به خصوص در ایران؟
بله، قانون محدودیت سفر به آمریکا حدود بیش از یک ماه پیش، وقتی که حملات در اروپا و در آمریکا شدت گرفت، حملات افراطگرایانه، کنگره آمریکا این قانون رو پیشنهاد کرد، قانون رأی آورد، رئیس جمهور آمریکا هم اون رو تایید کرد و امضا کرد. در ایران هم از سوی مقام، هم در میان ایرانیان دو تابعیتی، چه در اروپا و چه در آمریکا، اعتراض‌های شدیدی رو برانگیختیم. ماجرا در ایران، مثلا علی لاریجانی خواستار مقابله به مثل ایران شد در این زمینه، و یکی از واکنش‌هایی که پس از این اعتراضات ما شاهدش بودیم، نامه‌ای بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا به همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف نوشت و گفت که دولت آمریکا ابزاری در اختیار داره که بتونه این قانون رو یک جوری اجرا بکنه که مانعی برای منافع اقتصادی ایران پس از توافق اتمی ایجاد نکنه. که حال به نظر میاد با این مسائلی که اضافه کردند به قانونی که کنگره تصویب کرده بود، سعی در این دارند که این موانع رو برطرف بکنند، اگرچه که باید دید در اجرا چگونه خواهد بود.
متشکرم. نگاهی بود به قانون محدودیت سفر به آمریکا همراه با هانا کاویانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
معاونت امنیتی وزارت کشور ایران در یک نشست خبری روز پنجشنبه جزئیات تازه‌ای از دستگیری و هویت حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران را برشمرد. بر اساس سخنان حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، این افراد مؤمن، اهل امورات خیریه و همچنین مورد وثوق برخی مسئولان نظام بودند. با این حال، به گفته او، کاملا از خارج از کشور هدایت می‌شدند. مهرداد قاسم‌فر گزارشی دارد در این باره.
معاون امنیتی وزارت کشور ایران میگوید فردی در خارج از کشور هدایت حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را به عهده داشته و از طریق تلگرام ظهر آن روز دستوراتی را به حمله کنندگان میداده است. حسین ذوالفقاری که روز پنجشنبه در یک نشست خبری حاضر شده بود، با تاکید بر اینکه حمله به سفارت عربستان را به گفته او سازمان و نهادی خاص یا پایگاه‌های بسیج سازماندهی نکرده بودند، گفته است که فرد هدایت کننده در حال حاضر دستگیر و به ایران منتقل شده و هم‌اکنون هم در حال بازجویی. با این حال معاون امنیتی وزارت کشور ایران اینکه عاملان این حمله به صورت سازماندهی شده اقدام کردند را تایید کرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
صرف نظر از اینکه در مورد کسانی که حمله کردن به سفارت عربستان داوری کنیم و اینکه اینها واقعا از کجا نشأت گرفتن، چنان که مثلا فرمانده بسیج آقای نقدی معتقد اینها گرایش سلطنت طلبی داشتند یا برخی معتقدند به یکی از مراجع وابستهن، به نظر میرسه چنان تبعات این حمله به سفارت عربستان فراتر از پیشبینی‌های اولیه اون اتاق فکر اقدام بوده که حالا ناگزیر کرده نهادهای امنیتی اطلاعاتی رو به فاصله گرفتن از این اتفاق و به نوعی تلاش برای توجیه اون با وابسته کردنش به خارج از مرزها، به ویژه در شرایط پس از برجام.
آقای ذوالفقاریان درباره ماهیت حمله کنندگان بدون آنکه به جزئیات بیشتری اشاره کند گفته است این عده بیش از 10 سال است که در کرج و تهران در زمینه امور خیریه و فعالیت‌های مذهبی فعالیت دارند. حمله افراد خشمگین به سفارت عربستان و آتش زدن بخشی از آن در حضور نیروهای انتظامی پس از آن صورت گرفت که اعدام یک روحانی شیعه در عربستان موجی از احساسات ضد دولت سعودی را در رسانه‌های رسمی ایران برانگیخت و رهبر جمهوری اسلامی به عربستان حمله لفظی شدیدی کرد.
این واقعا جنایت بزرگی، این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور درباره حمله کنندگان گفته است که عده‌ای از مسئولان کشور به گفته او دانسته و ندانسته از آنها حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام امنیتی ایران در توضیح بیشتری افزود: از برخی اطلاعات و برنامه ریزی ها رو دست خوردیم. ما حتی گفتیم تجمع جلوی سفارت را ممنوع کنید، اما گفتند خیالتان راحت باشد. به گفته آقای ذوالفقاری، عده‌ای نماز خودشان را خواندند و کوکتل مولوتوف ها را آماده کردند و کسی آن سوی مرزها لیدر این افراد بوده. در این حال رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تاکید کرد که به بهانه حمله به سفارت عربستان به جوانان به گفته او مؤمن حزب اللهی حمله نشود.
یک عادتی هم در بعضی پیدا شده است که حالا همینطور هی تکرار میکنن تندروا، این روزنامه ها و مطبوعات گوناگون رو هم آدم نگاه میکنه، میفهمم که بعضی وقتی میگن تندروی جریان حزب اللهی و مؤمن مورد نظرشونه. نه، جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب اللهی رو متهم نکنید به تندروی. به صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان، به این بهانه جماعت مؤمن را، جوانای انقلابی را، این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن.
درباره این سخنان مرتضی کاظمیان میگوید:
اظهار نظر آقای خامنه‌ای خیلی معنی‌دار بود. به یک معنا عملاً ایشون مهر تایید زد بر اینکه کسانی که حمله کردن به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد مرتبط هستند با کانون مرکزی قدرت یا دست کم اون بخشی از نهادهای نظامی امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با بیت رهبری رابطه وثیقی دارند و به طور مشخص سازمان اطلاعات سپاه. هرچند که با نقد و انتقاد از اتفاق صورت گرفته و مرزبندی خودش آقای خامنه‌ای با این حمله به سفارت به نوعی از پیامدهای ماجرا فاصله گرفت و البته همزمان تلاش کرد که مانع از این بشه که مبادا اتفاق گذشته یعنی حمله به سفارت موجبی بشه برای اینکه فشار بر نیروهای به تعبیر تندرو یا به تعبیر آقای خامنه‌ای حزب اللهی و انقلابی باعث به حاشیه روندن اونها بشه. همچنان کوشید که دست اونها رو برای اثرگذاری در روندهای اجتماعی سیاسی به ویژه در هفته های مونده تا انتخابات باز نگه داره.
معاون امنیتی وزارت کشور ایران بدون آنکه جزئیات بیشتری درباره افراد و گروه‌های حمله کننده به سفارت عربستان سعودی بدهد، از آماده شدن به گفته او گزارش تمام ابعاد حادثه برای ارائه به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و بعد از اون به ملاقات یک زندانی سیاسی میریم.
آقای روحانی، الان به خاطر فرجام برجام در اوج محبوبیت هستید. اگر نمیتوانید با رایزنی های پشت پرده شرایط انتخابات عادلانه را فراهم کنید که بعید است بتوانید، لطفاً استعفا دهید و زیر بار برگزاری چنین انتخاباتی نروید که هدف تخریب شماست. با استعفا یک سال و کمی زودتر کنار رفته اید.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که هرچند هم شما دلسوز مردم ایران هستید و دلسوز کشور ایران هستید، اما باید این را بدانید که کشورهای تک رهبری محکوم به انقراض هستند. همانطوری که در گذشته نه چندان خیلی دور ما شاهد این مسئله بودیم، محمد رضا شاه هم فکر میکرد اون هم دلسوز ایرانه و میخواست تنهایی مملکت را رهبری کنه. از اینکه این به مجلس بره یا اون به مجلس نره دردی رو دوا نمی کنه. کشورهای تک رهبری حتما محکوم به انقراض هستن. این اتفاق هم در ایران میفته، حالا یا در دوره حیات شما یا بعد از مرگ شما.
زمان انتخابات دموکراسی میشه که میشه 12,000 نفر کاندید شدن، این 12,000 نفر تایید بشن، بعد میشه دموکراسی. وقتی توی 12,000 نفر 9,000 نفر رد میشن، 3,000 نفر تایید میشن، این میشه انتصابات، انتخابات نمیشه عزیزم.
آقای خامنه‌ای فرمودن هر کسی که به نظام اعتقاد نداره بره رای بده، نه اینکه کسی که به نظام عقیده نداره توی مجلس بره. که وقتی فقطی که کسی که به نظام عقیده داره و توی مجلس میره، خب من که عقیده ندارم پس چی کار باید بکنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
توی برنامه چارکنج این هفته از پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شانپن پوشیده و ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
و حالا در سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در نامه‌هایی که از زندان برای مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نوشته، واقعیت‌های از زندان، روندهای قضایی و برخوردهای زندانبانان با زندانیان سیاسی و عقیدتی را بازگو کرده است. حسین رفیعی در نامه‌ای که در مهر ماه سال 94 به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نوشت، تأکید کرد که وضع زندان‌ها در ایران وحشتناک است. حسین رفیعی، شیمیدان و استاد شیمی دانشگاه تهران و از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی است که از او تحلیل‌ها و یادداشت‌های پرشماری طی سال‌های اخیر در رسانه‌ها و نشریات مختلف ایران به چاپ رسیده است. این استاد دانشگاه و فعال سیاسی ملی مذهبی از جمله بازداشت شدگان بازداشت گروهی فعالان ملی مذهبی در سال 1379 است. بازداشت شدگان آن سال پس از مدتی تحمل زندان بدون ابلاغ حکمی آزاد شدند. پس از چند سال میزان محکومیت افراد بازداشت شده که حسین رفیعی یکی از آنان بود مشخص شد. آقای رفیعی از رهگذر آن بازداشت به تحمل 3 سال حبس محکوم شده بود که هیچگاه اجرایی نشد. حسین رفیعی با نام کامل محمد حسین رفیعی فنود در سال 93 دوبار با حمله و یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش روبرو شد که بنا به گفته همسر و فرزندش همراه با خشونت بوده و ماموران رفتاری خارج از عرف ادب و احترام داشتند. پرونده اتهامات این استاد بازنشسته دانشگاه تهران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و این فعال سیاسی ملی مذهبی به 3 اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و صدور بیانیه‌های به تأکید کیفرخواست ضد امنیتی، فعالیت و عضویت در بنوشته کیفرخواست گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی شورای فعالان ملی مذهبی و همچنین استفاده از تجهیزات ماهواره به 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های حزبی و رسانه‌ای محکوم شد. بنوشته آقای رفیعی، این محکومیت‌ها و اتهامات حاصل تلاش ماموران امنیتی با کمک دادستان تهران در راستای اتهام تراشی برای او بوده است. در رأی دادگاه آقای رفیعی به سابقه فعالیت او در انجمن دانشجویان مسلمان خارج از ایران در سال 58 و عضویت او در کنفدراسیون دانشجویی اشاره شده و او هوادار و عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی شده است که به نوشته انشانویس رأی دادگاه در تیر ماه سال 1359 از سازمان مجاهدین خلق جدا شده است. حسین رفیعی در خرداد ماه سال 94 در خیابان و بدون توضیح علت بازداشت و روانه زندان اوین شد. رسانه ها خبر بازداشت او و شکل اجرای آن را با عنوان ربایش توصیف کردند. این عضو شورای فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای که به دادستان تهران و دادستان کل ایران نوشت، بازداشت و زندانی شدن خود را غیرقانونی خواند و خواستار احقاق حق خود شد. او در نامه‌ای که به ابراهیم رئیسی نوشت، از تخلفات دادستان تهران رونمایی کرد و تأکید کرد که حکم مربوط به سال 79 مشمول مرور زمان شده، اما به خواست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یک بار دیگر مورد توجه مسئولان قضایی قرار گرفته است. آقای رفیعی از دادستان کل ایران خواسته بود تا با ظلم فارغ از اینکه در کدام جغرافیا اتفاق می‌افتد برخورد کند. تا به نوشته او پس از 70 سال سن و 50 سال فعالیت فرهنگی، علمی، صنعتی، مدنی و سیاسی برای یک بار هم که شده مزه عدالت را در این سرزمین تجربه کند. حسین رفیعی در دوره‌ای که زندانی بوده در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرد. نامه‌های گلایه‌آمیز این استاد دانشگاه به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص عملکرد به گفته او بی‌ضابطه دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی ایران بی‌پاسخ ماند. در مرداد ماه سال 94 3 انجمن علمی جهانی از جمله انجمن شیمی آمریکا که از آن به عنوان بزرگترین انجمن علمی دنیا یاد می‌شود با نوشتن نامه‌های جداگانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی این استاد شیمی بازنشسته دانشگاه تهران شده بودند. محمد حسین رفیعی دوره زندان خود را در بند 8 زندان اوین که به تبعیدگاه مشهور است می‌گذراند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر
و دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
دوستان به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارشها رو خواهید شنید. سپاسگزاریم از همراهی شما و براتون اوقاتی خوش آرزومندیم.